بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدین. در این ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. مجلس شورای ایران بررسی کلیات لایحه‌ای دو فوریتی در تغییر قیمت گازوئیل را آغاز کرد. همکنون قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران 16 تومان است و در قانون بودجه سال 1386 پیش بینی شده است که از اول خرداد به لیتری 45 تومان افزایش یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه روح الله حسینیان را به سمت مشاور سیاسی و امنیتی خود منصوب کرد. همکنون ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را بر عهده دارد و شهرتش بیشتر به دلیل دفاع از سید امامی معاون سابق حجت الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات است. سید امامی بعد از فاش شدن تهیه طرح و اجرای قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در وزارت اطلاعات ایران بازداشت و به طور مشکوکی در زندان درگذشت. قرار است اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به همراه چند تن از وزرای ارتش کابینش روز چهارشنبه با فرماندهان نظامی این کشور دیدار و درباره چگونگی واکنش به موشک اندازی های روز سه‌شنبه فلسطینی ها به خاک این کشور مذاکره کرد. روز سه‌شنبه شاخه نظامی گروه حماس اعلام کرد 5 ماه آتش بس با اسرائیل به پایان رسیده است. قرار است روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا در زمینه لایحه بودجه جنگ در عراق گفتگو کند. این لایحه بودجه شامل یک برنامه زمانمندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم خواهد بود. بر این طرح 124 میلیارد دلار به مخارج جنگ اختصاص خواهد یافت و در ضمن طی یک برنامه زمانبندی نیروهای آمریکایی تا ماه آوریل سال آینده از عراق خارج خواهند شد. و روز چهارشنبه روزنامه نگاران فلسطینی و غیر فلسطینی در اعتراض به ربوده شدن یک خبرنگار در نوار غزه.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تأکید مقامات جمهوری اسلامی در ادامه برخورد با مسئله بدحجابی. صحبت از محکومین به قصاص به علت قتل. تلاش آمریکا در دعوت گروهی از کشتیگیران و قایقران ایرانی در آستانه المپیک 2008. و گزارش های دیگر. اختلاف نظر میان رهبران حزب دموکرات که کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در کنگره آمریکا در اختیار دارند با جمهوری خواهان بر سر چگونگی سیاست‌های این کشور در عراق بالا گرفته است. شب گذشته دنیس کوسینیش نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار استیضاح دیکچنی معاون ریاست جمهوری ایالات متحده شده است. دنیس کوسینیش میگوید معاون ریاست جمهوری آمریکا امنیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد. او همچنین می‌گوید دیکچنی کنگره و مردم آمریکا را فریب داده است. اظهارات این نماینده کنگره آمریکا با واکنش تند معاون رئیس جمهوری آمریکا روبرو شد. آقای چینی این گونه اظهارات را نمونه شکست پذیری خواند و گفت دموکرات‌ها برای اثبات شکست سیاست‌های آمریکا در عراق به شکست آمریکا یاری می‌رسانند. صدای آمریکا گزارشی در این باره که برگردان آن را از لیلی سرد می شنویم.
دنیس کوسینیچ که در سال 2004 در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خود را از حزب دموکرات نامزد کرده بود، از منتقدان شدید دولت بوش از زمان اشغال عراق در سال 2003 به شمار می آید. او در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش 18 صفحه‌ای خود در مورد نیاز به استیضاح معاون رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران توضیح داد.
These articles are about the conduct of the Vice President of the United States, that he deceived the people of the United States to take this country.
کوسنش میگوید این گزارش در مورد رفتار و عملکرد معاون ریاست جمهوری آمریکا است. او مردم آمریکا را فریب داد تا با عراق وارد جنگ شوند. دیک چینی یک الگوی رفتاری را پیش گرفته است که میتواند کشور را بر پایه ادعای غلط وارد جنگ دیگری بکند. دلایلی که برای استیضاح دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بر دستکاری های اطلاعاتی مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و نیز پافشاری دیک چینی بر وجود رابطه میان القاعده و دولت پیشین عراق متمرکز است. اما دنیس کوسنیچ همچنین دیک چینی را متهم می‌کند که به رغم نداشتن مدرک در این باره که جمهوری اسلامی تهدیدی برای ایالات متحده محسوب می‌شود، سیاست آمریکا را در جهت حمله به ایران می‌برد. در مجلس نمایندگان آمریکا درخواست نمایندگان در مورد استیضاح یکی از مقامات خب این کشور از سوی کمیته قضایی بررسی می شود تا در مورد تحقیقات بیشتر در این باره تصمیم گیری شود. اگرچه انجام تحقیقات در مورد استیضاح یک مقام منتخب باید از سوی همه نمایندگان مجلس به تصمیم رسد. در مورد استیضاح دیک چینی باید گفت که حتی برخی از نمایندگان حزب دموکرات نیز با این مسئله مخالفند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این مسئله را به وضوح اعلام کرده است که با استیضاح معاون ریاست جمهوری خالف است. او میگوید این اقدام باعث می شود که نمایندگان دموکرات به مسائل مهمتر توجه نکنند. نانسی کوسنیچ این مسئله را تایید می کند که در مورد درخواست استیضاح معاون ریاست جمهوری آمریکا با رئیس مجلس نمایندگان این کشور مشورت نکرده است.
As much as I admire the speaker, as much as I voted to support her, I feel that it's my obligation as a member of Congress to introduce.
آقای کوسنیچ میگوید به رغم اینکه برای خانم پلوسی ارزش زیادی قائل و حمایت میکند، اما معتقد است که دلایل پیشنهادی وی برای استیضاح دیک چینی باید به اعضای کنگره ارائه شود و تصمیم نهایی در این رابطه با مردم آمریکا خواهد بود. دیک چینی در یک کنفرانس مطبوعاتی بدون اشاره به درخواست دنیس کوسنیچ مبنی بر استیضاح وی به شدت از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا انتقاد کرد، به ویژه از هری رهبر اکثریت سنا آمریکا در رابطه با تصویب قانون بودجه جنگ در عراق.
Or is lost because you believe it gives you political advantage. Leaders should make decisions.
دیک چینی میگوید اینکه بگوییم در جنگ شکست خورده ایم تنها عیب‌جویی به منظور مقاصد سیاسی است. رهبران کشور ما باید تصمیم‌های خود را بر پایه منافع امنیتی کشور اتخاذ کنند، نه بر پایه منافع سیاسی حزب خود. سخنگوی دیک چینی نیز در واکنش به درخواست دنیس کوسنیچ مبنی بر استیضاح معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت تمرکز آقای متوجه مسائل جدیدتری است که ایالات متحده با آن روبروست.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در مورد اختلاف نظرهای میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر سیاست های این کشور در عراق.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-72-08 و یا 202-828-72-38.
دادگاه تجدید نظر رشت روز چهارشنبه حکم اعدام دلارام دارابی را تایید کرد. دلارام دارابی 5 سال پیش هنگام بیش از 17 سال نداشت به همراه جوان 19 ساله‌ای به نام امیر حسین به منظور سرقت وارد خانه شدند و زن صاحب خانه را به قتل رساندند. دارابی ابتدا ظاهراً به منظور نجات دادن جان دوستش اعتراف کرد که قتل زن صاحب خانه به دست او انجام شده است، به این گمان که چون نوجوان است او را به قصاص و اعدام محکوم نخواهند کرد، در حالی که امیر حسین 19 ساله می توانست به قصاص و اعدام محکوم شود. دلارام دارابی بعداً که متوجه شد اعتراف او به سود قصاص و اعدام می انجامد، قتل زن صاحب خانه را انکار کرده است، ولی به هر حال از دی ماه 1382 تا کنون به اتهام قتل در زندان به سر می برد و تلاش های خانواده و وکلای او به جایی نرسیده و دادگاه تجدید نظر رشت حکم اعدام او را تایید کرده است. پدر و وکلای دلارام معتقدند محاکمه دلارام در رشت به دلایل مختلف نمی تواند عادلانه باشد، چنانچه معتقدند جان او نیز در زندان رشت در مخاطر است و تلاش کردند تا دلارام را به زندانی در تهران انتقال یابد و پروندهش در دادگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد. آقای دارابی پدر دلارام درباره وضعیت کنونی دلارام و تقاضایشان در انتقال پرونده به تهران به رادیو فردا چنین گفت:
والا من تلاش کردم، من از 5 ماه پیش از برج 8 تقریبا من درخواستای مکرری کردم، قبل از اونم کرده بودم، درخواست کردم به رئیس زندان، به دادستان نوشتم، به محمد قاضی ناظر زندان نوشتم و از مسئولین مربوطه درخواست کردم که جان دلاله در خطره، به خاطر اینکه جان دلاله در خطره اینجا، من تقاضای انتقالشو به زندان اوین تهران دارم. از طرف خود دلاله از من خواسته بود که بارها پیشم گریه میکرد، گفت که بابا من از اینجا ببرید که من اینجا جونم در خطره، قوانین مختلف اینجا من اذیت میکنن، میزنن، فلان میکنن، خلاصه مجازات که هیچ، شکنجه میشد و میشه. در این حال الان مدتیه که من این درخواست رو نوشتم، همه نامه هم اونجا بایگانی جوابی نداد. اخیرا هم باز یه نامه نوشتم به ریاست محترم قوه قضاییه، از ایشون درخواست بکنم. من احتمال نمیدادم اصلا به این زودی دیوان، شورای تشخیص دیوان بخواد رأی صادر کنه. من فکر میکردم حالا پرونده رو بگیرم تا کنم، تا نقشه‌شو توش در بیارم، حداقل 3-4 ماه طول خواهد کشید و این فرصتی است که من مجددا درخواست بدم برای انتقالش به تهران. سال خورده یه علی که دلاله 3 سال و 5 ماه تو زندانه، بدترین شرایط روحی روانی رو ما خودمون خانواده داریم. من دنبال احقاق حقش هم هنوز به جایی نرسیدم. قاضی قضایی پرونده به من قول داد، به من قول داد که اگر تو اثبات کنی دلاله چپ دسته، معلوم بشه چپ دسته، اگر معلوم بشه که این رزمیکار نیست، خودشون استعلام کردن از 24 تا نمیدونم 26 تا ورزشگاه دولتی، غیر دولتی، خصوصی، گفتن اصلا هیچ سابقه ورزشی نداره. یعنی دلارا اصلا ورزشکار نیست، چه برسه رزمیکار. در حالی که زیر قولش در جلسه دوم جلسه علنی میخواست برگزار بکنه، نکرد و اصلا بازسازی صحنه رو اجرا نکرد، در حالی که به ما گفت این استعلام بازسازی صحنه مجدد تکرار میشه. گفت من مو از باز میکشم. جلسه رو تشکیل داد و حکم قتلش هم اون روز ازش صادر کرده بود. من که میگم بیگناهه، شما بیاید اثبات کنید که گناهکار. دفاع من از دلاله دفاع از یک حق، از یک وجدان، از یک شرافت، دفاع از یک عدالت. اصلا عدالت حق انسانه. دلاله که اون تو سکوت، منم که فریاد.
آقای داربی، شما از سازمانهای بین‌المللی، سازمان حقوق بشر، در اینو درخواست کردین؟
از همشون درخواست کردم، تا جایی که تونستم به فریادمو به هر کسی که تونستم رسوندم. دلارا قاتل نیست.
دلارام دارابی به اتهام قتلی که گفته می شود در نوجوانی انجام داده اعدام محکوم شده است. جمهوری اسلامی ایران به رغم پیوستن به کنوانسیون حقوق کودکان، تا کنون چندین نفر را که در کودکی یا نوجوانی مرتکب قتل شدن اعدام کرده است. بنا به گزارش سازمان های حقوق بشری، در حال حاضر ایران تنها کشوری است که هنوز حکم اعدام در مورد افراد متهم زیر 18 سال در آن اجرا می شود. انتقاد مردم از نحوه برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با بانوان ایرانی به بهانه آنچه اصطلاحاً بدحجابی خوانده می شود در حالی شدت یافته است که مقامات نظام اسلامی همچنان بر رویه چند روز اخیر پلیس در بازداشت زنان و دختران ایرانی تاکید می‌کند. از اول اردیبهشت ماه پلیس جمهوری اسلامی طرح هر ساله برخورد با بدحجابی را با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته به اجرا گذاشته و صدها تن از زنان و دختران ایرانی را به این بهانه روانه بازداشتگاه ها کرده است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
عداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، 5 اردیبهشت ماه به حمایت از برخوردهای اخیر صورت گرفته بانوان ایرانی که اصطلاحاً امنیت اجتماعی خوانده می شود پرداخت. صدای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
رئیس مجلس درباره اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از طرف نیروی انتظامی تصریح کرد موضوع امنیت اخلاقی و اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و این شورا هم به کار فرهنگی توصیه کرده و هم برخورد با کسانی که در قانون شکنی تعمد دارند و ما نیز از اقدام نیروی انتظامی در این زمینه حمایت می کنیم.
آقای حداد عادل از تعمد در قانون شکنی، همان مقاومت مدنی مردم در مقابل قوانین ظالمانه، همچون تحمیل نوع پوشش بر مردم است. 203 تن از نمایندگان مجلس نیز در همین روز با ارسال نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد از مقابله دولت با مقاومت مدنی زنان که اصطلاحاً به بدحجابی تعبیر می‌شود حمایت کردند. این تقدیر و اعلام حمایت‌ها در حالی صورت گرفته که برخورد پلیس با زنان و دختران جوان و دستگیری گسترده آنان با واکنش منفی جامعه ایرانی روبرو شده است. نگاهی به ستون پیام‌های مرمومی برخی از روزنامه‌های چاپ تهران شدت و فراگیری این انتقادات را مشخص می‌کند. روزنامه اعتماد ملی از قول شهروندی که شاهد صحنه دستگیری خانم‌های ایرانی در یکی از میادین تهران بوده است نوشت: اول اردیبهشت در تجریش صحنه ای دیدم که ناراحت کننده بود. جلوی بازار تجریش خانم‌هایی که مسئول تذکر نیروی انتظامی بودند، دختر جوانی را که اتفاقاً از آشنایان من بود گرفته بودند و با لحن بسیار بدی شروع به توهین و تحقیر او کرده بودند. این دختر جوان دانشجوی سال آخر دوره تخصصی زنان زایمان است. آیا باید با چنین جوانانی که آیا هستند چنین برخوردی شود؟ شهروند دیگری نیز گفته است: در خیابان‌های تهران صحنه‌هایی را دیدم که دلم به حال جوان‌های این مرز و بوم به درد آمد. آیا دختران و زنان ایرانی باید این گونه با رفتار توهین‌آمیز و تحقیرکننده مواجه شوند؟ روزنامه کیهان طی مطلبی به قلم علی مطهری، دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر مقابله با زنان و دختران ایرانی را حفظ روحیه جنگ و جهاد در جامعه عنوان کرده است، ولی توضیح نداده روحیه جنگی در زمان صلح به چه کار می آید. آرش ایرانی، تهران.
گزارش آرش ایرانی را شنیدید در مورد تاکید رئیس مجلس جمهوری اسلامی در ادامه روند برخورد با مسئله به اصطلاح بدحجابی. در آستانه برگزاری رقابت‌های المپیک 2008 چین، کمیته المپیک ایالات تلاش است تا گروهی از کشتیگیران و قایقرانان ایرانی را برای شرکت در اردوهای تمرینی به آمریکا دعوت کند. همکارم تارا عاطفی در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
گفتگوها میان کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا و ایران برای اعزام چند تن از قایقرانان و کشتیگیران به اردوهای تمرینی برای آمادگی بازی‌های المپیک 2008 پکن در مرحله مقدماتی است. کمیته المپیک ایالات متحده قرارداد مشابهی را با دیگر کشورها از جمله چین انجام داده است. آمریکا بوکسورهای عراقی، کشتیگیران و ورزشکاران این کشور در رشته تیر و کمان را پیش از المپیک سال 2004 به آمریکا آورده بود و احتمالاً برای این دوره المپیک نیز تعدادی از ورزشکاران عراقی برای شرکت در اردوهای آمادگی به آمریکا اعزام می‌شوند. کمیته المپیک آمریکا با وزارت امور خارجه این کشور در مورد قرارداد اعزام ورزشکاران ایران در حال به گفته دریش سیبل، سخنگوی کمیته المپیک ایالات متحده، این قرارداد در مراحل بسیار مقدماتی است. کمیته المپیک آمریکا این دست مبادلات را راهی برای استفاده از ورزش برای بهبود روابط بین‌المللی و چنانچه آسوشیتد پرس می نویسد، چنین قراردادی با ایران در زمانی که روابط ایران و آمریکا به شدت دچار تنش است و محبوبیت آمریکا در خاورمیانه تضعیف شده، می تواند به عنوان موقعیتی منحصر به فرد به حساب آید. به طور معمول در این گونه برنامه‌های مبادلاتی، کشورهای خارجی ورزشکاران خود را به ایالات متحده می‌فرستند تا برای 2 تا 4 هفته در اردوهای آموزشی شرکت کنند. پس از آن تیم آمریکایی مربیان و کارشناسان ورزشی خود را به کشورهای مذکور می‌فرستد. در ماه ژانویه، ایالات متحده آمریکا 20 کشتیگیر را به ایران فرستاد تا در رقابت‌های جام خلیج فارس شرکت کنند. سخنگوی کمیته المپیک ایالات متحده در این زمینه به آسوسیتد پرس گفت که از کشتیگیران آمریکایی بسیار بسیار خوب پذیرایی شده بود. از زمان بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، این نخستین باری بوده که کشتیگیران آمریکایی در یک دوره از رقابت‌ها در ایران شرکت کردند. در زمان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، و در طی سال‌های 1998 تا 2004 تیم‌های آمریکایی در مسابقات کشتیگیران شرکت می‌کردند و ایران نیز مرتباً تیم‌های را به شرکت در مسابقات به آمریکا اعزام می‌کرد.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
اعلام نامزد عبدالله گل، وزیر خارجه ترکیه، توسط اسلامگرایان برای احراز مقام ریاست جمهوری این کشور باعث نگرانی محافل سیاسی لایک و احزاب ملیگرای ترکیه شده است. عبدالله گل در راستای کاهش نگرانی های ملیگرایان در کنفرانسی خبری اعلام کرد به جمهوری لایک و قانون اساسی این کشور پایبند خواهد بود و قصد ایجاد هیچ گونه تغییراتی خارج از قانون اساسی را ندارد. با این حال شامگاه گذشته آنکارا صحنه تظاهرات علیه ریاست جمهوری عبدالله گل بود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
اعلام نامزدی عبدالله برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توسط رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در برخی شهرهای ترکیه و به ویژه در قیصریه زادگاه آقای گل شادی و ابراز احساسات همراه با رقص و پایکوبی طرفداران اسلامگرای حزب حاکم حزب عدالت و توسعه را در پی داشت. لحظه اعلام نامزدی گل در تلویزیون‌های وابسته به اسلامگرایان بارها پخش شد.
Bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim.
اما از سوی دیگر ملی‌گرایان ترکیه که در پارلمان این کشور اقلیت محسوب می‌شوند، هرچند نسبت به انصراف رجب طیب اردوغان از کاندیداتوری خوشنودند، ادعا می‌کنند عبدالله گل نیز تفاوت چندانی با اردوغان ندارد و ممکن است ارکان ترکیه را به مخاطره بیندازد. دنیز بایکال رهبر اقلیت جمهوری‌خواه پارلمان طی سخنانی گفت:
بوگن سایین طیب اردوغان بیلملیس کی
امروز آقای اردوغان باید بداند که اگر نامزد نشده به این دلیل است ملت او را قبول نکرد. دنیز بایکال خطاب به آقای گل تاکید کرد فردی که رئیس جمهور می شود لازم است به قانون اساسی و ارزش‌های به گفته او جمهوری لایق ترکیه عمل کند. صورت مردم و حافظان جمهوری او را بر نخواهند تابید. عبدالله گل در کنفرانسی مطبوعاتی در صدر برآمد نگرانی‌های ملی‌گرایان را رفع سازد. عبدالله گل: قبل از هر چیز معتقدم طبق قانون اساسی رئیس جمهوری نماینده جمهوری ترکیه و ملت این کشور است، با این مفهوم که رئیس جمهوری حافظ اصول اساسی دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی خواهد بود و علاوه بر این نمایندگی خواستهای مردم را بر عهده خواهد داشت. اگر مجلس ملی ترکیه من را شایسته مقام ریاست جمهوری بداند، بدون شک در چهارچوب قانون اساسی و اصول یاد شده حرکت خواهم کرد و لازم است هیچ فردی در این رابطه تردیدی نداشته باشد. به دنبال آن عبدالله گل با سران احزاب مخالف دیدار و گفتگو کرد. با این حال نگرانی ها از آینده ریاست جمهوری ترکیه ماکان باقی است. شامگاه سه‌شنبه 24 آوریل شمار قابل توجهی از هواداران سکولاریزم در میدان قزلای آنکارا تجمع کرده و علیه ورود اسلامگرایان به کاخ ریاست جمهوری شعار سر دادند. معترضین خیرالنسا همسر محجبی عبدالله گل را دیوان بانوی اول ترکیه فاجعه‌ای برای جمهوری لایق این کشور قلمداد کردند. تظاهرات اعتراضی ملی‌گرایان با واکنش شدید پلیس شد و در نتیجه 14 تظاهر کننده دستگیر شدند. ملی‌گرایان ترکیه در استانبول نیز فراخوان برگزاری میتینگ مخالفت با عبدالله گل را در روز یک شنبه 29 آوریل منتقل کردند. عبدالله گل مسئله محجب بودن همسر خود را یک موضوع فردی دانست و گفت باید به آرای افراد احترام گذاشت. دور نخست انتخابات ریاست ترکیه در روز جمعه آینده 27 آوریل در پارلمان این کشور برگزار شد. رئیس جمهوری ترکیه دور اول انتخابات به 367 رأی اعتماد نیاز دارد. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه 354 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در دست دارد و انتظار می رود انتخابات به دور دوم برسد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارش علی جوانمردی را در مورد عکس العمل‌های مختلف در ترکیه در برابر اعلام نامزدی عبدالله گل توسط اسلامگرایان. روزنامه الحیات در گزارشی تفسیری دیدار بن گیمون دبیرکل سازمان ملل با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق را مورد بررسی قرار داده است. الحیات می‌نویسد بشار اسد در این دیدار بار دیگر با تشکیل دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری مخالفت کرد. فریده رهبر.
روزنامه الحیات می نویسد دیدار بان گیمون دبیر کل سازمان ملل با بشار اسد پیامد چندان روشنی برای حل بحران میان سوریه و لبنان نداشته است. به نوشته این روزنامه بشار اسد در این دیدار با اعزام یک هیئت ویژه سازمان ملل برای تعیین مرزهای سوریه و لبنان موافقت کرده است. لبنان و سوریه سال هاست که اختلافات دارند. این در حالی است که سوریه در پی استقلال لبنان این کشور را نیز بخشی از قلمروی سیاسی خود می‌دانست. از جمله مناطق مرزی شبعا، یک منطقه به اشغال اسرائیل آن را بخشی از خاک خود اعلام کرده بود، در حالی که حزب الله لبنان برای توجیه عملیات خود علیه اسرائیل آن را بخشی از خاک لبنان اعلام کرده است. سازمان ملل مزار شبعه را بخشی از سوریه می داند. دبیر کل سازمان ملل از قطر راهی سوریه شده بود. در این سفر ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز وی را همراهی می کرد. الحیات می نویسد از دیگر موضوعات مورد گفتگو در دیدار بان کی مون و بشار اسد تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بوده است. رفیق حریری در سال 2005 در انفجاری در مرکز بیروت به قتل رسید. حکومت سوریه به دست داشتن در این ترور متهم شده است. در پی این قتل در اثر فشار بین المللی سوریه ناچار شد نیروهای نظامی خود را از لبنان خارج سازد. ملی‌گرایان لبنان خواستار تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری شده. حزب الله لبنان که وابسته به سوریه به شمار می رود از مخالفان تشکیل این دادگاه است. الحیات می نویسد بشار اسد دیدار با دبیر کل سازمان ملل تشکیل دادگاه مذکور را امری مربوط به خواست مردم لبنان دانسته. از این مدعی شده بود که مردم لبنان خواست نیستند.
گزارش فریده رهبر رو شنیدید در مورد دید دبیر کل سازمان ملل با رئیس جمهوری سوریه و نتایج احتمالی آن.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
اما گزارش آخر، جوانانی که در اولین جلسه سازمان ملل متحد در مورد امنیت جاده ها شرکت کردند میگویند اگر به پیشنهادهای جوانان توجه شود تلفات ناشی از تصادف اتومبیل ها بسیار کاهش همکنون بیش از 400 جوان از 100 کشور مختلف در انجمن جوانان جهان در ژنو جمع شدند تا مسائل ایمنی جاده ها را بررسی کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مریه جاوید.
بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، اولین عامل مرگ افراد بین 10 تا 24 سال در جهان تصادف اتومبیل است. نزدیک به 400 هزار نفر از 1,200,000 نفری که جان خود را از دست می دهند 25 سال. نلی مدیران 20 ساله این 400 جوان تصویب اعلامیه جوانان برای ایمنی جاده هاست.
This document is the main outcome of this assembly. It has taken us.
این اعلامیه برای ما پیامد اصلی این جلسه محسوب می شود. ما بیشترش می‌دونیم و این اول اعلامیه از کنند مشکل بشتند و پیشنهادهایی را برای چگونگی برخورد با آن ارائه دادند.
اکثریت گسترده تلفات اتومبیل‌ها در کشور و کشورهایی با درآمد متوسط دیده می‌شود. بالاترین درصد این گونه تلفات در آفریقا و خاورمیانه است و در این میان جوانان فقیر بیش از دیگر جوانان این کشورها در معرض خطر. مردان جوان نیز در هر گروه سنی زیر 25 سال در مقایسه با زنان جوان با خطر بیشتری مواجهند. 400 جوان جلسه جوانان جهان تعهد کردند در حین رانندگی از کمربند استفاده کرده و به هنگام موتور سواری نیز پلی گرفتن خودداری ورزند. مدیر نسل جوانان جهان اما تاکید دارد پیروی از این های به معنی سرکوب کردن روحیه شاداب و آن نخواهد بود.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید از جلسه اخیر جوانان ملل.